ساعت 13 اینجا قم است. شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران. به نام خدا. سلام شنوندگان محترم، ظهر شما بخیر باشه. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 13 توجه فرمایید. آنچه این روزها و شبها بازوان پرتوان رزمندگان اسلام را برای پاسخهای کوبنده و پشیمان کننده به دشمنان خیال باف ایران اسلامی قدرتمندتر می کند، حضور مردم زمانشناس ایران اسلامی در سنگر خیابان است. مدافعانی که عظمت ایران اسلامی و پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل را در اتحاد و یکپارچگی و پیروی از منویات ولی فقیه می دانند.
شبی دیگر و جلوه دیگر از ایستادگی مردم در سنگر خیابان ها.
مال کشورمون داریم میان به عشق آقامون، برای کشورمون که داره دست بیگانه بهش نرسه.
حضور در صحنه که همیشه مؤثر بوده و تکلیف بی تاثیر نیست و الان زانو به زانو در آمدن استکبار به خاطر حضور عموم مردم تو صحنه است.
هر چی بالاخره ایمان داره نسبت به وطنش، نسبت به سرزمینش هم این عرق و تعصب رو خواهد داشت.
ایرانو بیشتر جونم دوست دارم.
مردمی که همچنان خیابانها را سنگر وحدت نگه داشتند و آمدند تا بگویند ایران با همدلی استوار میماند و با اتحاد شکست ناپذیر.
با تبعیت از رهبری و حضور دائمی در صحنه های سیاسی و همه صحنه هایی که نیاز کشور هست، باعث تداوم و حفظ این انقلاب میشه.
مردم و مسئولین همه اگه پشت ولایت فقیه باشیم، از منویات رهبری دفاع کنیم، اهداف و راهبردهایی که رهبری تعیین میکنه ما از اینا دفاع بکنیم، این اتحادمون قوی میشه.
با همت گسترده، با مشت گره کرده، با قدرت ایمانی از خانه بزن بیرون.
از بندر عباس و بوشهر تا چابهار و اهواز، نام هر شهر یادآور یک ایرانه. ایرانی که مردمش درد و افتخارش را مشترک می دانند.
ما الان بوشهر جنوب تهران گم نداریم، کل همه ایران وطن مزن.
آیا تن ایران عزیزمونه، واقعا ناراحتیم و هر کاری از دستمون بیاد در خدمتشون هستیم انشاءالله.
این مردم قدردانه، قدردانه شب بیداری و ایستادگی رزمندگانه.
خداوند انشاءالله ملائکه خودش رو، ملائکه نشاندار خودشون رو حتماً کمکشون فرستاده و میفرسته.
ای ملت آزاده، رزمنده آماده، چون خورش شیرانی از خانه بزن بیرون. چون
این مردم با حضور مستمرشان در خیابانها نشان میدهند که همچنان در سنگر ایستادگی و مقاومت دشمنان را مغلوب میکنند و پای ایران عزیزشان محکم و استوار و با قدرت میایستند.
ادامه خبرها. آموزش و فرهنگسازی مصرف انرژی یکی از مهمترین مأموریت‌های قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است. این طرح به صورت محل محور در حال اجرا است.
دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت مدیران محلات، ائمه، جماعات و مساجد با آموزش از طریق نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق استان نقش مهمی در آموزش و فرهنگسازی مصرف بهینه ایفا می‌کنند.
در محل محوری مدیران محلات فعال شدند در بخش‌های مختلف از جمله مساجد. اینها فعالیت خودشون رو ادامه دارن میدن. پیش از این آموزش‌های لازم رو دیدن توسط همکاران ما در شرکت توزیع نیروی برق و در مساجد فعالیت دارن.
وی همچنین به ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی برای فرهنگسازی انرژی اشاره کرد و گفت طرح سفیران انرژی در بین دانش آموزان نیز با همین هدف راه اندازی شده است.
در حال حاضر این ناوگان در حال تردد هستند و روزانه بالغ بر 120 هزار نفر جابجایی دارند، هم در بدنه و هم داخل اتوبوس پیام‌های آموزشی نصب شده. سفیران انرژی توسط دانش آموزان در مقطعه متوسطه اول و دوم انجام میشه.
آقای روشن همچنین در خصوص مدیریت خاموشی های امسال گفت با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، برنامه خاموشی ها نسبت به سال گذشته با 2 ماه تأخیر آغاز شده است.
در سال گذشته خاموشی هامون از فروردین ماه شروع شد، اما امسال از تیر ماه، یعنی الان بالغ بر شاید 10 روز خاموشی، اون هم در بعضی از روزها، یعنی مثلا ما جمعه ها سعی کردیم که خاموشی نداشته باشیم. اقداماتی که به صورت روزانه و شبانه روزی انجام میدن، هم در حوزه ادارات و هم اصناف. ادارات ما تا به امروز بالغ بر 10 اداره بعد از تذکرات مکرر، یعنی ما چندین تذکر دادیم، بازرسی ها انجام شده. اما اداراتی که بعضن میزان مصرف انرژیشون بیش از اون الگو هستش، خب تذکراتی که داده رعایت نکردن، حالا به هر دلیلی رعایت نشده، این اداره بعد از ساعت اون زمان اداری، یعنی از ساعت 13 به بعد، برق اون اداره قطع شده.
دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تعویض رایگان موتور کولرهای آبی را از جمله اقدامات انجام شده برای بازدهی بالاتر و مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد.
سپاس از توجه شما. بخش بعدی خبر راست ساعت 16. روز خوش، خدا نگهدار.
قم، تکه‌ای از بهشت بر ساحل کویر.
تو آسمون پرغبار ستاره رو نمیشه دید، اما شبا توی کویر میشه ستاره ها رو چید.
یادگار آل پیغمبر در سرزمین ایران. رادیو قم، رادیوی آشنای شما.
رادیو قم، هر لحظه با شما.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان قم میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست، همیشه موجودیت کافیه.
وقتی کیفیت انتخاب اول پروژه های بزرگ ساختمانی می شود، نام کاشی و سرامیک محسن مهابادی می درخشد. تنوعی بی نهایت از محصولات با نمایندگی بیش از 10 کارخانه معتبر و حالا شرایطی استثنایی برای خرید. پرداخت اقساطی تا 18 ماه بدون ضامن همراه با ارسال سریع به سراسر ایران. شرایط ویژه برای مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و حقوق بگیران بانک رفاه کارگران و همچنین پرسنل خدوم نیروی انتظامی با امکان مرجوعی مطمئن برای خریدی آسوده و حرفه‌ای. کاشی و سرامیک محسن مهابادی، انتخاب حرفه‌ای‌ها در سراسر ایران. شماره تلفن 025-372-6911-0990-24-20-955. آدرس قم، گلزار، خیابان شاهرودی، نبش کوچه سفر. کاشی و سرامیک محسن مهابادی.
ز
ظهرتون بخیر هموستانی های ارجمند، شما شنونده رادیو قم هستید. ساعت هم 13:10 است. نوبت صبحگاهی و نیمروزی برنامه های رادیو قم رو پی خواهیم گرفت با تقدیم برنامه سفرنامه. این برنامه روایتی از یک سفره، مدت زمانش هم 27 است که به اتفاق شما شنونده خواهیم بود.
سفر با شده وسط دریا باشه، با سفر نامه بشین تا دلت از ما باشه. سخن و ایرون تلا قرد از اطل دارا، سخن دستای تو از بارون رحمت باشه. کل بارت پاره روز بارت پرشون، هر سفر نامه پر از خاطر از ما باشه. هم سفر با شده وسط دریا
سفرنامه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، به نام خدایی که تمام جهان رو برای ما گشود تا در زیبایی‌هاش سیر کنیم. سلام به همه شما شنوندگان محترم، سلام به شمایی که شاید در راه هستید یا شاید هم در سکوت خونتون به صدای ما از طریق امواج رادیو گوش میدید. سفر زیباترین راه برای گم شدنه تا بتونیم دوباره خودمون رو پیدا بکنیم. در این برنامه ما به دنبال زیبایی‌های پنهان می‌گردیم، از کوچه‌های قدیمی تا قله های بلند، و بسیار خرسند و خوشحالیم که در این مسیر با شما همراهیم. از رادیو قم برنامه سفرنامه رو با احترام تقدیم یکایک که شما میکنیم. میزبان جناب آقای دکتر محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه هستیم و قراره که با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم درباره سفرنامه جدیدی که به ما معرفی میکنن. آقای دکتر سلام و درود خدمت شما.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما، موجه توانمند، سرکار خانم احمدپور و مستمعین و شنوندگان عزیز در خدمتون هست.
سپاسگزارم. ما چند برنامه که همراه شما هستیم سفرنامه های مختلفی رو به ما معرفی کردید در باب سفر و پیاده روی اربعین. امروز هم دوست داریم که سفرنامه دیگری رو به ما در این زمینه معرفی بکنید.
خدمت شما عرض کنم کتابی که بنده میخواستم خدمت شما و شنوندگان معرفی کنم، کتاب موکب رنگی پنگیه.
جالبه،
باید
فکر
میکنم
اسمش کودکانه است، نه؟
بله. این کتاب رو در واقع جناب آقای بهزاد دانشگر که
دو برنامه گذاشتم در بارش صحبت
کردیم. بله. و این سه تا کتاب رو در واقع ایشون در حوزه سفرنامه اربعین نوشته و هر سه تا کتاب کتابای خوبیه و در واقع میشه گفتش که ایشون سه تا مسیر رو باز کرده توی سفرنامه نویسی.
بله.
اگه شریفتون باشه، من تو قسمت قبلم عرض کردم موکب آمستردام درباره سفرنامه هایی بود که اروپایی بودن که در واقع شیعیانی بودن که در اروپا ساکن بودن و اومده بودن. یه باب جدیدیه، یعنی ما دیگه نگاه نکنیم فقط به این مسیر، ببینیم آدم هایی که اونجا میشینن.
بله.
در واقع شاید این یک عقبه ای داره، ما خبر نداریم. الانم ایشون یه باب جدیدی دیگه تو این کتابش باز کرده، کسایی که دیده نمیشدن توی سفرهای اربعین، اونم بچه ها بودن.
جالب.
دیده میشن ها، ولی کسی اینا را تو شلوغی ها و تو
بله
تو شلوغی ها و تو این رفت آمد و ببر و بیار و اینا، این بچه ها خیلی هم اتفاقا حالا این مشرف شده باشید خیلی آسیب میبینن.
بله.
مثلا خستگی هاشون رو کسی چیز باید بوده یه حرکت کنیم، مثلا یه وقتی چون که کاروانی دارن میرن مجبورن با کاروان بله. حرکت بکنن و داستان های شبیه این. ایشون تو این کتاب میگه که من توی پادشاهان پیاده رو وقتی داشتم مینوشتم و در واقع در اونجا رو داشتم دنبال میکنم، به یه گروهی برخوردم، یه سری خانوم هایی بودن
بله.
که اینا ذهنشون رسیده بود که برای این بچه ها یه کاری بکنیم. ما اینا برمیدن یه موکب میزنن و وسایل مثلا مدار رنگی، وسایل اسباب بازی و چیز شبیه اینو در واقع اونجا میچینن و بچه ها رو دعوت میکنن که بیان اونجا. حالا این ما چه سالیه؟ ما رو همون سالهای اوله، برای همون سالهای اول سفرهای اربعینه که خانواده ها بودن. نمیدونم یادتون از اون اوایل خانواده خیلی نمیرفتن.
بله.
بیشتر بزرگترا میرفتن، هنوز شرایط خیلی تثبیت نشده بود.
آره.
امکانات هم خیلی نبود، ولی بعدها دیگه کم کم امکانات بیشتر شد و اینها یه خانواده ها میان، بچه ها میان، دیگه الان دیگه نوزاد هم دیگه راحت میبرن دیگه، مشکلی بله. ندارن. این چاپ اولشو که من دارم مال پاییز 98 و این کتاب علی‌القاعده مال سال مثلا 96 97 باید نوشته شده بله. باشه. خب ببینید سال 98 تقریبا حدود 10 سال پیش این کتاب و در واقع موضوع هیئت هایی که برای بچه ها تدارک دیده شده باشه یه چیز جدیدی بوده. الان تو هیئت های خودمونم این موضوع دیدید، دارن برای یه هیئت یه کوچولوی جای باز میکنن بله. بچه ها مثلا اونجا برن بازیاشون میکنن، مثلا پدر مادر خانواده اینا برن در واقع هیئت عزاداریشون میکنن و در واقع سوگواریشون رو انجام بدن، ولی در واقع بچه ها جایی باشن که اون حسرشون سر نره، اونجا شلوغ هم نکنن. این اتفاق توی مسیر اربعین هم خیلی میتونست در واقع جایگاهی داشته باشه. جالب اینه که مسئولین اون موقع توی عتبه حسینی و در واقع عتبه عباسیه خیلی براشون جالب بوده و اول یه اونا مقاومت هم میکردن. خب برای چی؟ برای چی ما اینجا باید مثلا یه جایی رو باز بکنیم مثلا برای بچه ها؟ چه اتفاقی ها قراره بیفته؟ اینا خیلی سماجت میکنن، پیگیری میکنن، بعد میرن بودجه از این طرف اون طرف جور میکنن، بعد یه جای کوچولویی رو میگیرن و در واقع شروع میکنم به کار کردن. بعد این مسئولین عتبه میدن عجب مثلا بچه ها زیاد اومدن اینجا، اینا رو آشنا کردن با فرهنگ حسینی، با بله. اطفالی که توی قصه کربلا بوده اینا آشنا شدن، چون بچه ها میرن توی روزه ها خب یه مثلا علی اصغر میشنون، یه رقیه میشنون، ولی چون فضا برای بزرگسالا طراحی شده اینا خیلی متوجه داستان نمیشن، ولی اینا وقتی وارد اینجور چیزا اینجور فضاهای مثل موکبای این شکلی میفتن برای خودسا دقیقا داستان رو براشون به همون زبان و کودکانه و حتی با گاهی وقتا با روزه کودکانه برای بچه ها در واقع روایت میکنن. بله. این کتاب روایت اون اعضایی هستش که این موکبو را انداختن، اینو را انداختن و نشستن برای آقای بهزاد دانشگر توضیح دادن که ما از ایران حرکت کردیم اومدیم اینجا و این مسائل و مشکلات و سختی‌ها رو کشیدیم تا اینو جا انداختیم و در واقع راه اندازی کردیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. بحثمون هم به جای خیلی خوبی کشیده شد آقای دکتر جوادفر. یک فرصت کوتاهی رو از اتاق تهیه می‌گیریم، باز می‌گردیم، باز هم درباره کتاب موکب رنگی پنگی صحبت می‌کنیم که اثری هست از آقای بهزاد دانشگر.
همراهی شما همسفران در مسیر رادیویی رادیو قم با امواج اف ام ردیف 94.5 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1467 کیلوهرتز. رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی. سفران با ما همسفر باشید در رادیو قم، جهان شهر معنویت و معرفت، صدای کرامت و مهربانی.
شما شنونده برنامه سفرنامه هستید از رادیو قم که تقدیم میشه به یکایک شما شنوندگان عزیز. چند برنامه هست که درباره سفرنامه هایی که اختصاصی درباره پیاده روی اربعین هست داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه، و کتاب های خیلی خوبی رو هم به ما تا به این لحظه معرفی کردن. امروز در این برنامه کتاب موکب رنگی پنگی اثری از آقای بهزاد دانشگر که سومین جلد از مجموعه روایت های اربعین هست بعد از پادشاهان پیاده و موکب آمستردام که در برنامه های گذشته اونها رو هم بهش پرداختیم و معرفی کردیم. آقای دکتر جوادفر، مطلبی که در بخش قبلی صحبتتون بهش اشاره کردید این بودش که خب یک روایت یک موکب متفاوته رنگی پنگی، موکبی که برای کودکان برپا شده، تلاش میکنه که با هنر، بازی و نقاشی، برنامه‌های خلاقانه، یه خاطره شیرین رو از پیاده روی اربعین تو ذهن بچه‌های ما به یادگار بذاره. اتفاقی که این روزها هم ما داریم مشاهده میکنیم، چه در اعیاد و چه در شهادت اهل بیت علیهم السلام. مثلا ما مهمونی کیلومتری قدیر رو داریم که بچه‌ها واقعا نقش اصلی رو دارن ایفا میکنن، یا برای پیاده روی اربعین هم چنین اتفاقاتی رخ میده. کلام شما رو بشنویم.
خدمتتون عرض بکنم که این کتاب من هنوز یک شبیه اینم ندیدم.
اینقدر قشنگ نوشته شده؟
آره، غیر از این که بیان خیلی خوبی داره آیه دانشگر، برای تجربه دو تا سفرنامه دیگه در اربعین داره، موکب آمستردام و پادشاهان پیاده، غیر از این سفرنامه‌ای که به بچه ها پرداخته شده باشه اینو من ندیدم. این که مثلا بیان یک کتابی رو در واقع بنویسن که موضوع محوری اون در مورد بچه ها باشه، حالا شاید باشه ها، ولی من ندیدم تا الان. خیلی هم دقت کردم که اگه چیزی هست مثلا رو معرفی کنیم. داریم مثلا سفرنامه خانوادگی که حالا هوای بچه ها هم کنار بزرگترها داره تعریف میشه، اون طبیعیه، تو سفرهای دیگه هم شاید این اتفاق. ولی یکی که بیاد فقط بله در مورد بچه ها بیاد صحبت بکنه که ببینید اینا چه شرایطی دارن و اونجا چه اتفاقاتی براشون میفته. خب اینجا خیلی جالبه اینو بدونید که خانومی که در واقع اولین بار میاد این ایده رو مطرح میکنه، خودش اول یه گزارشی رو تعریف میکنه که من اگه شما اجازه بدید یه بخشی از این کتاب رو در واقع به زبان خود به بیان خود خانم معارفوند قرائت کنم. خانم لاله معارفوند 38 ساله، البته اون سالهاست دیگه، الان بعد سنشون بیشتر باشه، استاد دانشگاه هستن، اهل کرد. اینجوری شروع میکنه مطلب خودش رو: میدانی این روزها همه یک جا و یک پناهی دارن غیر از بچه‌ها، چون همه مردم مهربان عراق و هموطنان ما شیعیان لبنان و کویت دارن به این سید مردم فکر میکنن، به آب و غذایشان، به جا و خوابشان، به راحتیشان و حتی به مسائل فرهنگیشان، ولی کسی نیست که به بچه ها فکر کنند. اینکه این روزها با آنها خوش بگذرد، اینکه با یک تصویر خوب و خاطره خوش از این سفر برگردند، این کاریست که ما توی کارگاه کودک سدرت المنتها انجام میدهیم. اینا اسمشو گذاشتن، حالا کارگاه بعدن اسمش شد موکب.
بله.
موکب سدرت المنتها.
بله. بله.
بیشتر بچه‌های ما از دانشگاه هنر هستند. توی دانشگاه تهران از سال 84 یک هیئتی را افتاد که بانیش یکی از روحانیان بودند. آن سالها من هم دانشجوی دانشگاه تهران بودم و تلاش برای این بود که هیئت هنر شکلی متفاوت از هیئت‌های استان تهران پیدا کند. یکی از دغدغه‌های من این بود که روزی فرا برسد در تمام هیئت‌های شیعیان این کارگاه شکل بگیرد، یعنی این موکبی که برای بچه‌ها باشد. یعنی حتی ما رفتیم و صحبت کردیم برای کشورهای افریقایی یا کشورهای خارج از حوزه آسیا که بتوانیم کاری انجام بدهیم، ولی متأسفانه نشد. یعنی در واقع البته الان اینطوری نیست، میگم این کتاب مال سال 98 اولین چاپشه، 96 97 آره.
بله.
ولی الان ایشون ایدهش این بوده که ما برای هر کدوم از کشورها خب بدیم که توی موکب دارن توی پیاده روی اربعین یه بخشی رو برای بچه‌ها طراحی بکنیم، خودشون انجام بدن ها، ولی طراحی شما براشون انجام بدیم. یعنی بگیم این چیزا رو لازم دارید، این کارا رو لازم دارید.
بله.
که چی؟ که بچه‌ها مشتاق بشن. یکی از برکات این کار میدونید چیه؟ غیر از این که ما نسل بعدی خودمون رو داریم تربیت میکنیم برای فضای سفر اربعین،
بله،
یه بخش دیگرش اینه که اینها نسل همین الان ما رو هم دارن برپا میکنن.
بله.
به قول جدید ها به صف میکنن. یعنی مثلا دارم میگم، من تو خونه اگه بگم، مثال میزنم و بگم اربعین امسال نمیدونم میریم یا نه، سریع این 3-4 نفر میشنن روی رو من، نمیریم؟ کجا نمیریم؟ اربعین نمیریم؟
ما برنامه ریختیم که بریم.
آره مثلا من حالا دختر خود من مثلا از این گیره سرهای مثلا دخترانه اونجا با مروارید اینا درست میکنه، همجوری آماده میکنه که ببره اونجا به بچه های مثلا عراقی یا حالا بچه های جای دیگه بره به اونا هدیه بده.
بله.
یعنی اینا برنامه‌ریزی کنه. یعنی اگه شما هم نخوای دیگه نمیتونی.
شما رو در این مسیر قرار
بده. بله. میخوام بگم یعنی ما نگاهمون اول چی بوده؟ مثلا میگیم بچه ها اونجا مثلا بهشون اینجا فضای گرما و سختی
عذیت
و اینا اذیت نشه، اینجا مثلا بهشون این خوش بگذره.
بله.
ولی الان داستان فراتر از این حرف هست. غیر از این که ما داریم تربیت میکنیم بچه همون با فرهنگ آشورایی و با فرهنگ اربعینی، بچه های الان دارن یه جور ما رو هم تحت شعای خود رو تربیت میکنن انگار ما رو. یعنی اگه شما شل بیای اینا نمیذارن دیگه. اینقدر اثر گذاره. ما نباید بحث کودکان و نوجوانان و خردسالان خودمون رو دست کم بگیریم و این میتونه به ما یک مسیری رو نشون بده و این از برکات سفرنامه است. من خودم اگه این سفرنامه رو نمیدیدم به این موضوع توجه نداشتم بچه ها چقدر نقش آفرینن.
بله.
اینه که خوندم میام عجب چقدر کارا میشه کرد از این قبل این انجام داد.
و میرسیم به این جمله که حب الحسین یجمعانا.
بله.
درود بر شما. یک فرصتی رو از اتاق تهیه میگیریم، باز میکردیم برای بخش پایانی گفتگومون، آماده میشیم در برنامه سفرنامه.
سر در خونه ی قلبم میزنم دوباره پرچم، دلمو بدجوری برده یا حسینای محرم، محض دلتنگی زوار به یاد عشقای سردار، میخونم از دل زینب زیر سایه علمدار. عشق فقط عشق حسین، صحنه بین الحرمین که بهشت رو زمینه. عشق فقط عشق حسین، یه قرار عاشقی که همه سال اربعینه. عشق فقط عشق
عشق حسین که پر فرشته ها فرش راه زائرینه.